خود هستم. زیرا اگر کسی شنیدن حق یا عرض داشتن عدل برایش سنگین باشد، عمل با آنها حتما برایش سنگین تر است. بنابراین از ارائه گفتار به حق و مشورت به عدل خودداری نکنید، زیرا من خودم را برتر از آن که اشتباه کنم نمی دانم و در عمل هم خود را از خطا در امان نمی بینم. جالب ایست که این سخنان متواضعانه را فرمانروای پارسا و مقتدری بر زبان میاره که بر منطقه پهناوری از جهان آن روز حکومت میکرد. در واقع امام علیه السلام با این عبارات و ویژگی ها و صفات حاکم عدالت گستر اشاره میکنه. امام بر این نظر است که حاکم باید نخست با خواسته های نفسانی خودش مبارزه کنه تا شنیدن کلام حق برایش آسان و رابطش با مردم بر مبنای نیرنگ و عوام فریبی نباشه. از طرف دیگر مردم را با پیگیری حق و عدالت فراخوانده و از تملق و ثناگویی برحذر می‌دارد. عدالت از منظر علی علیه السلام ادای حقوق برای همه آحاد مردم است. عدالت علی علیه السلام نه مرزهای جغرافیایی می شناخت، نه قومیت و نژاد، نه ثروتمند و نه فقیر و نه خویشاوند و بیگانه. آن بزرگوار در مسیر تحقق عدالت تا آنجا پیش رفت که در برابر فزونخواهی و امتیازطلبی حتی نزدیکترین خویشاوندانش مقاومت کرد. آن هنگام که عقیل برادر علی علیه السلام و دلیل تنگ دستی سهم بیشتری از بیت المال را از وی طلب کرد، فرمود من و تو در استفاده از آن مانند سایر مسلمانانیم و امتیازی بر دیگران نداریم. اینجاست که جورج جرداخ مسیحی لبنانی از همت والای علی علیه السلام در اجرای عدالت و وجد آمده در کتاب علی صدای عدالت انسانی می نویسد امام علی همان کسی است که شریفی را از مردم بر غیر شریف برتر نمی شمارد و چیزی به برادر خود نمی دهد که آن را به بیگانه این نداده باشد. او تلاش می کند تا مردم را آزاد و برابر سازد. او کسی است که به اندازه توان و امکاناتش میکوشد فقر و نیازمندی را از جامعه بزداید. علی شخصیتی است که از کشتار و بیرحمی بیزار است و همگان را به امنیت و صلح و برادری در سایه عدالت اجتماعی فرا میخواند. او از انسان میخواهد که حتی با چارپایان به عدالت رفتار کند تا از موری پوست جوی گرفتن نشود و به پرنده ای ستمی نرود. در اندیشه عدالت محور علی علیه السلام، شایسته سالاری در تصدی مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی اصلی تغییر ناپذیر است. زیرا اگر مناسب بر اساس روابط خاص نه صلاحیت‌ها واگذار شود، عین ظلم و بی‌عدالتی است. از این رو در نخستین روزهای فرمان روایش برخی صاحب منصبان حکومت قبل و عناصر اموی را که در زندگی اشرافی و فساد غوطه‌ور بودند برکنار کرد. امام علی علیه السلام در مقابل اندرزی یکی از افراد که به او توصیه کرد کارگزاران عصر خلیفه سوم به ویژه معاویه را دست کم تا زمانی که بر اوضاع مسلط نشده از کار برکنار نکنه فرمود من هیچگاه گمراهان را یار و مددکار خود نخواهم گرفت. او به جای آنها فرمانداران و کارگزارانی صالح، بزرگمنش، خردمند، دوراندیش و خوش سابقه را انتخاب کرد. با این حال این فرمانداران همواره تحت نظارت و بازرسی قرار داشتند. امام علیه السلام بازرسانی را برای بررسی اوضاع و احوال مناطق مختلف می‌فرستاد و نظارت وی بر عمل کرده کارگزاران حکومت پیوسته ادامه داشت تا مبادا آنها دچار خطا شوند. بدیهی است اگر یکی از والیان گامی به سوی خیانت برمی داشت، او را از پست و مقام خودش عزل می کرد. در ادوار گذشته اموال و غنایم عادلانه تقسیم نمی شد. عرب بر غیر عرب یا اشراف و افراد صاحب نفوذ بر مردم عادی ترجیح داده می شدند. از آنجا که این شیوه تبعیض‌آمیز مغایر با آموزه‌های قرآن بود، علی علیه السلام بر هر گونه تبعیض و انحصار طلبی خط بطلان کشید و نور امید را در دل مردم روشن ساخت. بیت المال را به طور مساوی میان آحاد جامعه تقسیم کرد و کسی را بر دیگری برتری نداد. در برابر نصیحت مصلحت اندیشانی که از او خواستند اشراف را بر فرودستان ترجیح بده تا به موفقیت برسه، برآشفت و قاطعانه فرمود: من هرگز با ظلم بر رعیتم حاضر نیستم و پیروزی برسم. اگر این اموال از خودم بود، به گونه‌ای مساوی میان مردم تقسیم می‌کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست. روش علی علیه السلام در تقسیم بیت المال سبب شد که عده‌ای از اشراف و زیاده‌خواهان از اطراف او پراکنده شدند و به حکومت معاویه در شام پیوستند. از منظر امام علی علیه السلام لازمه اجرای عدالت و حکومت داری و کارگیری روش‌های خشونت‌آمیز و سختگیرانه علیه توده‌های مردم نیست، چرا که در اغلب موارد با ملاتفت و تعامل سازنده با مردم مقاصد عدالت خواهانه تحقق پیدا می‌کند. به همین دلیل ایشان خطاب به یکی از مأموران دریافت زکات می‌فرماید: مسلمانی را نترسان و بیش از حق خدا از مال او نستان، چون به قبیله ای رسی آهسته و آرام به سوی ایشان برو، بر آنها سلام کن و در درود گفتن کوتاهی نکن. سپس بگو: بندگان خدا، آیا خدا را در مالهای شما حقی است تا آنان را به ولی او بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، با او کاری نداشته باش، و اگر کسی گفت آری، با او برو بی آن که او را بترسانی یا بی مشتهی یا کار را بر او سخت کنی. با این ترتیب و پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از زندگی لذت ببر، چون در آخر جاده زندگی لوحه‌ای هست که رویش نوشته کرده دور زدن ممنوع. دعوت میکنم که شنونده برنامه نمایش هفته باشید در این لحظه.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش عاجل راو، نویسنده سید محمد علوی،
میگم صادق جان بچه ما دیر نکده؟
هنوز خونه، ولی خوب شد که گفتی. میگم امرای صادق گپ بزن که ازدواج کنه دیگه. آخه تا کی؟ یک وقت خربان زن گرفتن ازی بچه و نواسدار شدن به دل ما نمانم. تو
حق با خودت هست، ولی فکر میکنی که بچه ات اوقع شهامت میکنه که خودش بیایه و بگویه که میخوای ازدواج بکنه؟
نه بابا، او تو که من میبینم صادق بچه‌م خیلی شرمناک است، از خود خیلی شرم میشه. خیلی
مادر جان
نوانه
مادر جان خانه هستم؟
عمر شم که دراز است. ما برم برشک پیاله چای بیارم کمرای خودت بشینه چای بخورد. من توش نصیب بشم.
سلام سلام. سلام مادر جان. سلام پدر جان.
سلام بچه. مانده نباشی.
زنده باشی.
سلام جان مادر. بیشی بچه قندم که ما برم برد یک پیالگک چای بیارم که چای بخوری.
نه 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 نه
نه بچه
شما زامن نگه من خودم میارم پیاله میارم
بچه.
من خودم میارم مادر جان چی کاری هست؟
میگم امروش حتما گب میزنی دیگه نی؟
آه گب میزنم ولی بهتر است که خودت هم باشی که هر دوی ما دورش کنیم بازیش بدیم که زن بگیره.
خب دست سرم آلی گب ها چیست که میزنی تو من؟
مزاق میکنم بابا مزاق میکنم.
خب یام از پیاله میگم چه قی سرک ها بیرو بار است موتر نیست فقط بگویم تو گله گوسفند است که روی سرک است قطار.
بچه این بتی پیاله را که بر چای پر کن.
تشکر مادر جان. خب پدر جان قصه کنین که شما چال دارن خوب هستین؟
خوب هستم بچه ام خوب
خدا را شد
بچه قندم
برای مادر جان
صادق جان اینجا بیش قراره که بر چایکتم نوش جان کو بی بی که پدر جانت چی میگه؟
فرمایش کنیم پدر جان با ما کدام کاری داریم؟
صادق جان بچه میگم اگه ما و مادر چیز نگوییم تو هم چیز نمیگی نه؟
چی موردی پدر جان؟ ما چی باید بگویم که نگفتیم؟
همین حالی خودت چند سال هستی؟ همین رو برای ما بگوی بچه.
خب پدر جان مطابق تذکره ما همین حالی 26 سال هستم.
آها اینال خود سن خودت به تذکره بچیم سن راستید نیست. دو سال تو را ریزه تر در اونجا گفتن. خودت امیال نام خدا خدا نگاهید کنه 28 سال هستی. اینه بخیر دو سه ماه دیگه 29 ساله میشی. دیگه چیزی دست سالگی نمانده بچیم.
فرمایشتون درست. خب منظور
خوب نداره جان پدر. خوب نداره دیگه نه. تو نمیخوایی که کامل شوی؟
او حبیب جان چقدر توی گپ اپ تاو پیچ میتی الهی الهی. بچه مادر جان مادر منظور پدر جان دیسته که تو چرا زن نمیگیری؟ چرا ازدواج نمیکنی؟ دیگه درسم خواندی خلاص شد کارم داری دیگه دیگه چی میخوای؟
خب خب چی بگویم مادر جان؟
خب چی جان پدر چی؟ هر چیزی بهاری داره. بهار ازدواجم جوانیست.
چی بگویم پدر جان؟ راستش چه قسمی بگویم؟ من هنوز آمادگیش ندارم پدر جان.
های های شما جوانا کی آمادگیش پیدا میکنین؟ ببین بچیم ای که خودید و یا هر کسی فکر میکنی که باید همه چیز داشته باشین تا شروع کنین ای اشتباه است. به نظر ما باید بعضی چیزها را نباید داشت تا انگیزه شود برای تلاش.
پدر جانت راست میگه بچیم. باید زنت ببینه که چه خبره به دست آوردنش تو تلاش میکنی که قدرش بدانه یا نه که هر دویتان قدر هم دیگره بدانه.
خب البته مادر جان هم گپ شما سیست هم گپ پدر جان ولی من نظرم ایست که آدم باید یک حد اقلای رو خوب داشته باشه دیگه.
صادق جان.
بله پدر جان.
فکر میکنی زمانی که ما و مادرت شروع کردیم چی داشتیم؟ قدم مادرت به زندگی من نیک بود پر از خیر و برکت. اولین اتفاقی بود که ما کار و کمایی پیدا کردم.
خب ولی معاش پدر جان دوقدر زیادم نبود. زیاد پیسه که به دست می آورد مصرف خرج خانه و کرای خانه و ترا می شد. چیز پس انداز نمی تانستیم.
راست میگه ما یک چانسی بسیار بزرگ داشتم.
چی چانسی پدر؟
چانسی بزرگم به زندگی مادرت بود و هست امیالی هم هست بچه. اونه باشم هم نیستم. پیش روی خودش میگم.
حبیب جان من میدیدم که خودت با تمام وجودت چقدر تلاش میکردی که زندگی را سر و سامان بدی. اما بر من کافی بود دیگه.
تشکر بازم تشکر.
میدیدم میفهمیدم
بچه. اگه خودت چانس کنی یک رفیق را مثل مادرت نصیب شوه.
اگه نشد چی پدر جان؟ اگه کم چانسی کردم چی؟
ای خدا نکنه. او حبیب جان او مرد ساده بچه من نترسانه کن.
خب نمیترسانم نمیترسانم. خب صادق جان اینال چی میگی جان پدر؟
حالا چی بگویم پدر جان؟ خب هر رقم که مصلحت خودتان است.
الهی مادر صدقی سرت شوه. خیتو که از رضایت تا سر از سبا بخیر پای ملوچ بکنم که یک عرس مقبول مثل پنج هفته و بر بچه خود پیدا کنم. چیزیات از نام خدا دختر خوب.
صادق جان، مادرت بسیار با سلیقه است. یکی نان یگان دفعه می سوزانه او خو خیر است. خیر است، پیش می آید اتفاق.
پیش می آید پدر جان.
یادش بخیر، یک روز پدرم آمد خانه و گفت که برای ازدواج ما گفتگو کرده. اینا عمیق شد دیگه.
چی؟ میبخشیم پدر جان، یعنی شما قبل از ازدواج هم به مادر جان گپ نزدین، صحبت نکردین؟
نه نه جان مادر، ما و پدر جانت هیچ وقت هم دیگه ما را ندیده بودیم قبل از عروسی.
خب البته او زمان شرایط برای همه اونم قسم بود.
بله، مثل
حال دور زمان خیلی فرق کرده، بهتر شده.
میگم شیوا جان، خواهر قنده و مو جا که او بتیسو شیوا جان.
بیو بگی صادق جان.
تشکر.
ای دخترم، کاش که شوهردم میامد.
پدر جان، من خیلی اصرارش کردم، گفت که میره احوال پرسی پدر مادرش، دیگه چیز نگفتم.
خب دختر گلم، جان مادر، تو هم کده شوهرت میرفتی احوال پرسی خوش و خسارت.
مادر جان، به نظر من خب پروا نداره، سعید رفته خانه پدر خود، شیوا جان آمده خانه پدرش دیگه.
یک وقت دلشان کدام چیز نگرده بچیم، از او خاطر میگم، بالاخره اونا مقدار هستن.
نه مادر جان، خانواده سعید و تو یک خوی ندارن که گپ جور کنن یا پشت کسی گپ بزنن.
خدا خیرشان بده، خدا خیرشان بده.
خو خو
راستی مادر جان،
بچیم
چی شد، عروس پیدا کردین یا نه؟
جان مادر، من سر هر دختره که دست میمانم معرفی میکنم، در بیادر گلت نشان میتم، نام خدا بیادر قبول نمیکنه. قریب دو ماه میشه که طرف و طرف گشته رایستم و پالیده رایستم، بیادرت پسند نمیکنه بچیم، چطور کنم؟
وی من اصلا فکر نمیکردم مشکل پسند باشی. آه
کجا شدیدی بچه.
شیوا جان، گپ مشکل پسندی من نیست، بالاخره باید یک تفاهم و تناسب اولیه بین ما و اون نفر باشه یا نه.
صادق راست میگه بچه، گپای صادق کلش درست است. البته صادق جان تو هم توجه کو که بچه او تو آدمی که هیچ عیبی نداشته باشه پیدا نمیشه. کجا پیدا میشه؟
نه نه پدر جان، من منظورم این نیست، من خود مزار تا عیب دارم.
راستی میگم مادر جان، شما سیمین دیدین؟
سیمین؟ سیمین کیست بچه؟ کی موقف زن کار میکنه؟
سیمین دختر مامای سعیده میگم، یادتا نیست که به عروسی ما آمده بود؟
آه نال یادم آمد، یک دختره که مقبوله که قد بلند بود.
بله بله خودش است.
آه خب، ولی او دختر خو ریزه بود بچه.
درسته، اما از عروسی ما 5-6 سال تیر شده، نام خدا کلان شده 23 یا فکر کن 24 سالش شده.
اوه او نام خدا، چه خوب سنش هم خوبه. خیچ تو تا حال ازدواج نکده، خواستگار نداشته؟
چه تو نداشته مادر جان، او هم مثل صادق جان مشکل پسند است.
اوه
همراهشان گپ بزنم.
دخترم شیوا جان، گفتی دختر مامای سعید شان نه؟ اونا چطور آدم ها هستن؟ با خانوادهشان برو بیا دارین ندارین؟
رفت و آمد زیاد نه، ولی خانواده شریفی هستن پدر جان.
میگم دختر گلم، این رقم کس از خیر سرد یک وادم رایشان بان، یک دفعه بریم بد نیستن.
میگم مادر جان، بهتر نیست که یک چند وقتی خودتون ماندگی بگیرین؟ زیادی طرف گشتن
نه
چه
نه جان مادر، نه قند مادر، ما به اندازه کافی استراحت های مکدیم دم خودم راست کردیم، و حالو تر چی نیست که موقع مانده شوم. ما او تو خوی ندارم که یک کار شروع کنم باز نیمه نیمه و نیم کله ای لابتون باز برم پشت یک کار دیگه یا قرار دراز بکشم. بان که من کار خود کنم، تو در کار من مداخله نکو.
مادرتون راست میگه، ای یک خوی نیک است، آدم یا نباید کار را شروع بکنه یا اگه شروع کرد تا آخرش بره دیگه، ادامه بده که به
اخلاق مرا خو میفهمی.
آفرین آفرین.
خب اگه اجازه کلتون باشه که آخر هفته ما وعده بانم، چی تو؟
خوب است بچیم، عجله کو، هیچ ماتل نکو.
تا تبریک باشه بیادر جان.
خواه جان برای تبریک زود است، حالا وار خطایی نکن.
خود تو خود سیمینا ندیدی بیادر قندم؟ یک دختر است مثل پنجه یفته او، هرچی تعریف کنم کم است.
خود گال بس کو یک قدر تعریف نکو که دل بچه ماو میشه. دسترخان جمع که از خیر سرت بچه. امروز خیلی خوش است،
نانتان خیلی مزه.
یک ماه بعد.
صادق جان.
بله سینا جان.
نگم تو بچه هم سه اعتقاد داری؟ اینکه بعضی ها خوش شانس هستن؟
والا چی بگویم، البته به نظر من سیمین جان از چانس که تلاش بیشتر تاثیر داره به زندگی آدم.
خب چقدر طول میکشه که یک نفر با تلاش به یک کد 500 دست پیدا کنه؟
نمیتونم زمان دقیق بگویم. هر چقدر پیسه بیشتر خواسته باشی، خب معلوم است که باید بیشتر تلاش کنی، تلاش بیشتر به کار داره دیگه.
ولی یک خوش شانس ممکن است که صبحی که از خواب میخیزه صاحب یک کد 500 شوه.
میفهمی پدرم همیشه میگه که برای راحت زندگی کردن باید گنج داشته باشی.
من کاملا با پدر جان موافق هستم.
البته گنجی که هیچ به خلاص نشود.
وای فکرش بکو صادق، از خواب بخیزی ببینی که صاحب یک گنج شدی که هیچ وقت خلاص نمیشه. وای چی لذت بخشست.
البته یک دفعه سیمی جان، منظور پدرم پول و پیسه نیست، گنج قناعت میگه. میگه قناعت هیچ وقت خلاص نمیشه.
قناعت؟
بله، پدرم میگه خوب است که آدم به قدری داشته باشه که آسوده خواب کنه، نه وقت زیاد داشته باشه که شب از تشویش خوابش نبره، نه وقت نادار باشه که از غم و غصه چشماش پیش نشه.
این گپ یعنی چی عزیزم؟
یعنی که یک زندگی ساده.
نکنه تو دلت هست که همین زندگی های ساده ای که پدر جانت گفته رو برما بسازی؟
خب چی عیب داره سیمین جان؟
خی خودت به فکر ترقی و پیشرفت هیچ نیستی، دلت به کار و کوشش نیست.
نه من کهی گفت دارم، من تمام تلاش خودم میکنم.
آفرین شاباس، مرد باید تلاش کنه. آدم که قانع باشه او هم به کم دیگه انگیزه بر تلاش نداره. حالا گپای فلسفی رو اون سوبان، بیا که در مورد عروسی مو گپ بزنیم، خیلی ذوق دارم.
بسیار خب، پدرم میگه که دوره نامزادی نباید زیاد طول بکشه.
نظر خودت چی است؟
راستش ما دلیل نمیبینم که زندگی مشترک ما را شروع نکنیم. البته گفتم که بستگی داره به نظر خودت و اینکه نظر خانوادتون چی باشه، اون خیلی مهم است.
خب ایرا به ما بگو خودت برای یک جشن مفصل آماده هستی؟
خب تو منظورت از مفصل چی باشه؟ اگه منظورت هتل آنچانی و چلتم غذا و ایتو چیزا باشه، نه آماده نیست.
ببخشین پدر جانتان در این مورد فرمایشی نکردن احتمالا؟ نگفتم که به کدام تکیه خانه مجلس بگیریم بهتر است؟
سیمین جان چرا خم گفت دادن در مورد پدرم است؟
خب چی میفهم، همیشه از پدر جان یک نقل قول داری. گفتم شاید در این موردم کدام گپی چیزی گفته باشه پدر جانت که هنوز نگفتی به من.
نه خیلی چیزی نگفته، ولی مطمئن نستم که با مصرف کردن پیسه و می قسمی مخالف هست. من پدر خودم میشناسم.
خدا عاقبت ما را به خیر کنه که تو پدرت.
حال چرا از جایت خیستی؟
صادق خان شما اگه سیال ندارین، ما یک کت سیال داریم. مقصد آبروی ما را به باد نتین، آبروی ما را در نظر داشته باشه.
بشین عزیزم، از دستم خفه نشو. من گفتم که مثل پیسه دارا مراسم نمیگیریم، ولی خب ما مثل خودتان به این مردم آبرو داریم. آشیم هست
خوشگو صادق، عروسی آدم یک بار است، هر روز کسی عروسی نمیکنه.
متوجه هستم.
خب خانه چی خی؟ خانه؟
خب در مورد خانه به نظرم هر دوی ما به راهنمای معاملات بریم یک خانه مناسب پیدا کنیم. البته خانه که کرایش خیلی بلند نباشه دیگه.
خب است، مقصد خانه جدا و مستقل باید باشه. از دستم خفه نشو یا اگه قرار باشه که آدم که پدر و مادر خود زندگی کنه دیگه چرا ازدواج کنه؟
در این مورد من با خودت موافق هستم. من خودم هم خوش دارم که زندگی ما رو مستقل شروع کنیم.
خب خدا شکر.
البته مادرم میگفت که اول زندگی یک مدتی با پدر کلان و مادر کلان مشترک به یک اولی بودن.
از من خودت توقع رو نداری ها؟
نه 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 بابا گپشو گفتم.
خدا را شکر.
چند ماه بعد
صادق جان صادق
بله سیمین جان بله
سبا همراه شایما و شازیه و نجمه و سارا میخواییم بریم بازار
واوا خوشته شما بله صبحی میریم بخیر یا طرف دیگه
صبحی خوب بازار خبری نیست خیلی از دکاندارا و قدر زود دکان خود باز نمی کنن
راست میگی خیلی طرف دیگر میرم فکر خوبیست اتفاقا من سبا و شبه کارم طول میکشه طرف دیگر یا دیر میایم یا ایج نمیایم
خیلی یادت نروه ها
یادم نروه چی یادم نروه سیمین جان
وا موشت نبود که گفتم میخواییم بریم بازار
خب من خب گفتم پروا نداره برو بخیر خوش تیر شوه مثل که خود دوشید نیست
عزیزم دست خالی میشه رفت بازار نکنه دلت هست که من بلاق بلاق برم سوندگر را سعیل کنم که اونا چی میخرن چطور خرید میکنن
گوش کن سیمین جان همیال من پیسه ندارم همین دیروز که خانه دادم خودت که میدنه معاش من چه خست اوکه زیاد نیست
آله بگو گناهی مست که معاش تو زیاد نیست بعد از سال از 12 ما یک دفعه همراه خورخوندهیم وعده ماندم که برایم برم بازار اون روز تو میخوای آبری مرا ببری
عزیزم گناه خودت نیست اصلا یک گپه تو امروز برو بازار چیزایی که پسند کردی خوشت آمد مد نظرت بگیر دکانشو ببین کجاست وقتی که پیسه به دست آمد هر دوی ما با هم میری میخریم
صادق خان ما اشتوک نیستم که مرا بازی بیتی که بخیر برات مترک میخرم
خب میگی من چطور کنم
تو با ما بگو که من چطور کنم
و باز من میشنوی واقعا فعلا خرید ضرورت نداره نه عروسیست نه دعوتیست
ضرورت نداره چی مانا؟
بچشم و من از یکی پیسه به دستم بیایه برات پیسه میتونم که بری بازار بخری
نه اتو نمیشه صادق خان با یک فکر اساسی به حال زندگی ما بکنیم نزدیک به نو ماست که از زندگی مشترک ما تیر شده شد که به این مدت یک دفعه مرا طلا فروشی ببری؟ شد که یک سامان خانه نو برمه بخری ها؟
سامان خانه نو؟ چی میگی عزیزم؟ خودت میگی یک سال هنوز نشده از ازدواج ما تیر شده با سامان نو چی مانا دیگه؟
تو به این زندگی که ما داریم میگی زندگی؟ ها؟ برو یک دفعه زندگی دیگر رو ببین
قبول دارم که به زندگی ما کم و کاستی خوب وجود داره اول زندگی ماست ولی من تمام تلاش خودم میکنم میفهمی من خودت نباید خجالت کنم آستا آستا بخیر همه چی درست میشه
آستا آستا درست میشه چی درست میشه بخیالت که با این دو قران معاش خودت ما به جایی میرسیم زندگی ما از این روی دور میشه از نیفام از فرش درش میرسیم معذرت
میخوایم سیمین جان از خودت معذرت میخوایم به نظر خودت ناشکری میکنیم ما شکر خدا مشکلی نداریم
تا منظورت از مشکل چی باشه صادق جان اگه منظورت ایست که گشنه نیستیم لچ نیستیم با کوچه نیستیم بله خدا را شکر لچ نماندیم شکم ما را یک قسم سیر میشه در کوچه هم خب فعلا نماندیم ولی خودت باید زندگی دیگر را ببینی تا ببینی که مشکل ما کجا هست
عزیزه ما چیکار داریم از زندگی دیگر را
نه اصلا گب زدن با خودت فایده نداره من سبا بازار میرم پیسام به کار دارم اینو اوشت باشه صادق خان
خب حالا چه خبر کار داره عزیزم
زیاد نیست 20,000 یا 30,000 مگه که جیبم خالی نباشه
چی؟ زیاد نیست باز 20,000 30,000 چی میگی
اگه نمیدونی بدان که مردم دست زن خود چند لک پیسه میتن 20,000 و 30,000 خود دیگه پیسی نیست که فقانت وقت برآمده
باور کن عزیزم مال و که پیسه ندارم خیلی که بتونم به خودت 5,000-6,000 بتون بشه
چی؟ چی گفتی؟ صادق 5,000-6,000؟ به گدایگر پیسه میتی؟ واقعا که میخوای آبروی مرا پیش چهار دو خورخوندیم ببرم همونم بگه انتخاب دستر کرده
سیمین سیمین جان کجا میره سر کن
پدر خوب هستی؟
تشکر شکر خدا پدر جان
میگم بچه قنده چرا عروس گلم سیمین جانه ناوردی؟
خب خب راستش سیمین دو سه روز است که خار کده رفته خانه پدر خود
چی؟ سیمین قار کده؟ از خاطر چی؟
صادق جان، جان پدر، همسرت 3 روز است که قار کده و تو قرار ششتی؟ چرا نرفتی از پشتش که به خانه برگردانیش؟
پدر جان میخواستم برم ولی...
ولی چی بچه قنده؟ ولی ملی نداره،
فایده نداره مادر جان، مرغ سیمینی یک پای داره.
حال مشکل چی از جان پدر؟ چرا قار کده؟
راستش از همون روزه اول زندگی ما مدام بیخی گوشم میخوان که کار خودت به شما به درد نمیخوره، تبدیل کن معاشت کم است، برو پشت کار پیسه داشته باشه دو کپا.
جان پدر، صادق جان، بچه نکنه که به هم سرت سخت گرفته باشی؟
نه نه پدر جان، این سیمین است که به خودش سخت گرفته، خودش زندگیش هر روز با یک نفر مقایسه میکنه، انتظار داره هر روز بره بازار دست پر بیه. خب شما هم که میدونین ما شما جوابگو نیست پدر جان.
عزیز مادر، حال این رقم که شده چی خاک سر خود باد کنم؟ تو چی تصمیم داری؟ چی کار میکنی؟
به خدا مادر جان ایران ماندم، من سیمین خیلی دوست دارم، غیر از همین یک خوش دیگه زن بسیار خوبیست.
یعنی بچه قندم، اگه خودت کارو کمایتا تبدیل نکنی این دختر سرخانه زندگی خود پس نمیایه؟
نمیدانم، فعلا خودت میگه خیلیم جدیست مادر جان.
خب بچه برو پشت زنت ازش فرصت بگی، بگو که بیای سر خانه و زندگی خود، باز خودت سر فرصت بخیر کارتا تبدیل کن.
چی میگی حبیب جان؟ همین کار یادت نیست که بچه بدبختی و جگرخونی پیدا کرد؟ کار کجا بود؟
میفهمم که کار نیست، ولی اگه این زندگی تنها رای حفظش امی باشه چاره نیست دیگه.
خدا نکنه، انشالله که خدا یک رای پیش پایش بانه. توبه کردیم خدایا توبه، ای جوانای امروز چیا که به کلهشان نیست.
جان پدر برو پشت زنید، برو بدون اوقات تلخی و با مهربانی همراهش صحبت کو. درست است که خواستش اوقع معقول نیست، ولی برش نشان بده که نظرش برای تو مهم است.
بچشم پدر جان، بچشم.
آه بچه من میکاره که برو پشت زنید.
سیمین جان من آمدم.
عزیزم من به آشپزخانه هستم.
سلام، مانده نباشی.
سلام، تو هم مانده نباشی، خوش آمدی.
زنده باشی. میگم چی گپ هست؟ خانه رو بوی عطر غذات گرفته، نکنه که مهمان داریم و من بی خبر هستم.
مهمانیست ولی 2 نفره، من و خودت فقط.
اوه قضیه جالب شد، آل مناسبتی مهمانی 2 نفره چی از سالگیری تولدی چیست؟
یک خبر خوش برات دارم.
خوش خبر باشی، میشه بگوی خبر خوش چی است؟
بر خودت کار پیدا کردم. دیدم منتظر خودت بشینم، معلوم نیست که تو کی کار پیدا میکنی دیگه.
ولی باور کنم به فکر تبدیل کار هستم.
نمیپرسی که چی کار برات پیدا کردم؟
خب چی کاری؟
مکرویان سازی.
عزیزه مگرم خودت نمیدانی که این کار سرمایه به کار دارم. من سرمایه‌ام کجا بود؟
فکر اونجایشم کردم. خودت از کارت استعفا بده، بابت این سالایی که کار کردی برات پیسه میتن. خب پول پشه کرایه خانه رو هم میگیری، یک مقدارم از طرف و طرف قرض کو.
ولی عزیزم
دیگه هم ولی نداره دیگه جانم. بیادرم همراه قاسم گپ زده، قاسم 2 سال است که به این کار است، باید ببینی. وای صادق، ببین که چه زندگی بر زن اولاد خود تیار کرده. و هم مثل خودت کارمند یک شعبه بود، ولی حال زندگیش سایکو پاچایی میکنه.
چی بگویم؟
نترس، تا ریسک نکنی موفق نمیشی عزیزم.
خیلی خوب، چی بگم؟
گوش کن صادق جان، کار مکرویان سازی قسمیست که هر چقدر پیسه زیادتر داشته باشی فایدیت هم بیشتر میشه. حداقل باید خودت چی رقمی برات بگویم که شروع کار میتونه باشه 10 لک داشته باشی.
چی؟ 10 لک؟
بله یه قسم نگو 10 لک، 10 لک البته حداقل. گفته باشم اگه بیشتر داشته باشی خب فایدیت هم بیشتر میشه، سود بیشتری هم نصیبت میشه. برات قول میتونم و 2 سال نرسیده و قدر پیسه ها زیاد شده که به قول معروف شمار کده نتونی.
میگم قاسم خان،
بله،
آلی پروژه مکرویان زیر نظر کی هست؟
سیکو بیادر، سرمایه گذار اصلی یک نفر به نام انجینیر امان نام داره.
خب انجینیر امانتون خب نفر اطمینانی هست؟
نه تو چرت دلک پیسه تا نکن صادق خان، من تو نفرها را میشناسم که تمام هست و نیست زندگی خود سر این کار ماندن، به این نفر اطمینان کردن، باور کن.
خب آخه دلک که بر خودتان چیزی نیست، بر من هست و نیستم، از بیشترشان قرض است از مردم گرفتیم.
خوش کنی رای نزنی بچش، من شک ندارم که چند وقت دیگه دستی چی بگویم برد به سر خود میزنی.
چی؟ چرا؟
از این خاطر که با خود میگی ای کاش پیسه زیادتر سرمایه گذاری کده بودم، دو دستی در کله خود زده رایستی.
نمیفهم چی بگویم، باز شما تجربتون بیشتر است در این زمینه.
صادق خان چرت نکن، فقط تا آخر هفته پیسه ته به امان خان برسن، از ما گفتن.
بچشم تا آخر هفته،
هر چه زودتر منفعت زودتر، این از ما گفتن بود بچش.
خاطرتون جان.
چند ماه بعد.
تو مطمئن هستی؟
بله، امروز به قاسمم تلفن کردم، اونم گفت که همان گریخته. قاسمم خیلی جگرخون بود، میگفت دارو نداشت و سرمایه گذاری کرده بوده.
وای، یعنی چی که گریخت مگرم میشه؟
یعنی که بشر پیسای مردم رو گرفته و گریخته، وقت رفته خارج. دیدی چی تو در بدر خاک به سرم کردی؟ خوب شد همینه میخواستی؟
چی؟ من چطور کنم؟ مگه من این کارو کردم؟
تو نبودی که تهدیدم کردی که اگه کارو کمای خودت تبدیل نکنم خط خودت میگیری؟ این کارو تو پیدا نکردی؟ خوش پیسه مال مردم نبود،
گناه خودت بود، یه جوشت نگرفتی به من.
تو مانده که من اوش خوده بگیرم؟ تو مرا به دنده انداختی سیمین.
خب من بد کردم، پس برو به همون شعبه که کار میکردی.
به خیالت که ریشخندیست که من بعد از چند ماه برگردم؟ اما هفته اول به جای من یک نفر دیگه مقرر شد.
خیر است، خب کم کم همه چیز بست و برم.
خیریست که تو دانتا بسته کنی از خیرت.
صادق کجا میری؟ ای خدا چی خاکه بس سر خود کنیم. راست میگه، کلش گناه ما بود. انال بیکاریش یک طرف، یک کد قرص و قوله رو چطور کنیم؟ خب بس سرم شد.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامی،
با رادیو دری.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره اظهارات مقامات طالبان در خصوص حقوق زنان، مسائل امنیتی، اقتصادی، رابط خارجی و برخی مسائل دیگر صحبت خواهیم کرد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پیشتر در فرمانی بر رعایت حقوق زنان طبق موازین شرعی تاکید کرد. رهبر طالبان به تمامی مسئولان حکومتی، علمای دینی و بزرگان قومی دستور داد تا برای تامین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش کنند. در بخش از فرمان ملا هبت الله آمده است رضایت دختران بالغ در هنگام نکاح ضروری است و کسی حق ندارد زنی را به جبر مجبور به نکاح کند. خب ملاصب تا اینجا خصعی، این فرمانی را که شما صادر کردین درباره رعایت حقوق زن بر اساس موازین شرعی خو حق طبیعی و قانونی زن است، اما از شما انتظار می‌رفت این فرمان درباره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و حق دسترسی اونا به کارم چیزی بگوین. شما خود می‌فهمین از وقتی که طالبان بر افغانستان تسلط پیدا کردن، بسیاری از دخترای متعلم که عاشق درس و تعلیم هستن نتونستن که به مکتب برن و دروازه‌های مکاتب بر روی اونا بسته شده. چه گناه کردنی بیچارا؟ درس خواندنم خو از حقوق شرعی و قانونی دختراست. در اسلام هم هر چقدر تاکید شده به تعلیم و آموزش و فراگیری علم. کار کردن زنام خو هیچ معنی نداره در اسلام. مردم افغانستانم خو فضل خدا کلشان مسلمان هستن و زنانم چه کسی بگویه چی نگویه حجاب اسلامی رو رعایت میکنن. مشکل در کجاست خی؟ البته خبری داشتیم در این مورد که رئیس تعیین شده رادیو تلویزیون افغانستان از سوی طالبان حضور زنان در مجمع کاری کشور حق شرعی، قانونی و انسانی اونا دانسته. ضیاءالحق حقمل در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه ایران گفت که با دنبال ایجاد شرایط مناسب برای حضور زنان در محافل کاری هستیم و با تخصص بسیاری از زنان در افغانستان نیاز جدی است و بدون حضور آنها فعالیت جمعی مختل میشه. رئیس رادیو و تلویزیون افغانستان اظهار کرد نظر شخصی ما است که زنان حق دارن کار کنن، زیرا آنها سالها زحمت کشیده و درس خواندن. بله، امین نظر شخصی شما نظر درستی است. پس چرا در این زمینه تعلل وجود داره؟ این شرایط مناسب که ازش گپ زده میشه چی وقت ایجاد میشه؟ تا که زنها در خانه بشینن و منتظر باشن که شرایط مناسب شود. از دست این شرایط نامناسب، اصل تقصیر از شرایط نامناسب است. دلم میشه که دستم به همین شرایط نامناسب برسه و یک چند ماه در خانه زندانیش کنم که بفهمم بسیاری از زنان از دستش چی میکشن. وزیر خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با سفیر اسلام آباد در کابل بر ضرورت اقدام پاکستان برای انتقال گندم اهدای کشور هند به افغانستان تاکید کرد. امیرخان متقی در دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان از دولت کشور خواست تسهیلات لازم برای انتقال گندم اهدای هند به افغانستان فراهم کند. پاکستان هم خب مثل بسیاری وقتهای دیگه به خاطر کاری که میکنه یک کت سنگ پیش پای مردم افغانستان مانده بود که ظاهراً سنگا کم کم برداشته میشه و پاکستان هم راضی شده که گندما و داروهای کمکی هند توسط موتورهای افغانستانی از طریق خاک پاکستان به افغانستان انتقال داده شود. امیر راضی شدنش هم دو ماه طول کشید. خب بگذاریم، آل امیرخان متقی هم گپ زده امرایشان و گفتن که همکاری میکنن. من نمی‌فهمم چرا هر وقت که نام امیرخان متقی رو میشنوم به یاد امی بچهای فیلم هندی میفتم. من چون یک رقم نام داره امیرخان، امی که امیرخان میشنوم به یاد امیرخان، شاهرخ خان، سلمان خان و تو چیزا میفتم. البته این امیرخان صاحبم از بچهای فیلم چیزی کم نداره، خودش بچه فیلم است. امی تو سفرها و دیدارام داره با مقامات کشورهای مختلف و از بعضیایشون هم در داخل افغانستان پذیرایی میکنه. یک مدت قبلم که محمد حسن کاظمی قومی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر کرده بود، آقای متقی با اونام دیدار کرد و از تمایل طالبان بر برقراری روابط نیک با ایران گپ زد.
حکومت جدید افغانستان و مردم افغانستان خواهان روابط حسنه با مردم اسلامی جمهوری ایران هست و هم با حکومت ایران، و روابط حسنه و تجارت خوب و آمدن و رفتن ای بنپی هر دو کشور هست و در این انشاءالله دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
شما شنوندگان گرامی به خوبی میدانید که مدت قبل طالبان 100 روزگی تسلط خود به افغانستان هم پشت سر گذاشتند و با وجودی که مقامات طالبان ادعا میکنند که در این مدت بسیاری کارها انجام دادند و بسیاری مشکلات حل کردند، اما افغانستان در حال حاضر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. ایتو دست و پنجه نرم میکنه که دست و پنجش واقعا همتون نرم شده و زیر بار مشکلات بیخی جو جو شده. انام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان پیشتر در یک گفتگو با تلویزیون تمدن از دستاوردهای این گروه تا این مدت گفت. بیاین بخشی از صحبت‌هایش را با هم بشنویم.
امارات اسلامی افغانستان در 100 روز اول حکومت خود دستاوردهای بسیار بزرگ و بارزی داشته است که می توانیم از چند آن یادآوری بکنیم. نخست امنیت است که متای گمگشته کشور و مردم افغانستان در دو دهه اخیر بود و کنون پس برگشت. امروز افغان ها می توانند پس از دو دهه در یک افغانستان آزاد، مستقل و امن زندگی راحت داشته باشند و همچنان با آنکه تا هنوز سیستم ها و ارگان های امنیتی در حال شکل گیری هست، باز هم گراف رویدادهای امنیتی و جنایی تقریبا به صفر رسیده که نه تنها در افغانستان بلکه شاید در منطقه هم بی‌نظیر بوده است و امید است که در آینده های نزدیک وضعیت از این هم خوبتر و بهتر شود.
بله، امید است که وضعیت بهتر شود. ما هم همین امید داریم. البته اوقدرم که شما میگین امنیت خوب نشده، هنوز شاهد انفجارها، سرقت‌ها و اختطاف‌ها هستیم. خب باز اگه فرصت شده این مورد گپ میزنیم. از دستاوردهای دیگه تان بگوین آقای سمنگانی.
مسئله دوم که از آن باید یادآور شویم، با آنکه هنوز دولت افغانستان به رسمیت شناخته نشده، اما روابط دیپلماتیک افغانستان با جامعه جهانی به خصوص کشورهای همسایه و منطقه خوبتر و بهتر شده است. چنانی که شما میدانید اکنون بیش از 10 کشور به فعالیت‌های مستقیم دیپلماتیک خود در افغانستان دوام می‌دهند و در آینده نزدیک کشورهای دیگری به خصوص کشورهای اروپایی هم فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسیشان را در افغانستان اثر می‌گیرند و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک در این مورد پیشرفت‌های عمده دیگری هم داشته باشیم و این فعالیت‌های مستقیم دیپلماتیک که پیش زمینه برای به رسمیت شناخته شدن افغانستان است و یک مقدمه برای آغاز تعامل رسمی با افغانستان است و یک فال نیک گرفته می شود و جمله دستاوردهای بزرگ 100 روز اول حکومت افغانستان است.
البته شما بسیار امید دارین که به رسمیت شناخته شوین از طرف کشورهای دنیا، در حالی که خواسته ها و شروطشان چندان برآورده نکردین. خب دیگه بگوین.
پیشرفت در پروژه های اقتصادی و عامل منفعه است. ما شما شاهد این بودیم که در گذشته افغانستان با رکود اقتصادی مواجه بوده و از سالها به این سو مردم افغانستان با معضل اقتصادی روبرو بودند، اما امارات اسلامی افغانستان چنانی که در 100 روز گذشته مسائل تجاری و اقتصادی را محور و مرکز فعالیت های خود قرار داده، الحمدلله در این راستا هم پیشرفت های زیادی صورت گرفته.
گفتن گپ خو آسان است، اما حرف ده عمل باید ثابت شود. مردم خو اقتصادشان اینقدر خراب است که گفتیم دست و پنجه شان و کل جسم و جانشان زیر بار فقر نرم نرم شده. اقتصاد میگین خوب شده، امنیت میگین خوب شده، اما چیزی که مشاهده میشه دیگه چیز است. در خود کابل چند انفجار صورت گرفت در روزهای اخیر.
بله، در منطقه های محدود از افغانستان رویدادهای انگشت شماری رخ داده، اما چنانی که قبلا یادآور شدیم هنوز ارگان ها و سیستم های امنیتی در حال شکل گیری است. فعالیت اینها در آینده بهتر و بهترتر می شود، اما در این هم شک نیست که ما و شما بسیار با تازگی از معضل اشغال بیرون برآمدیم. اثرات و پیامدهای شوم آن هنوز باقی است. حلقاتی که در گذشته تحت بیرق یا تحت سیطره اشغال پرورش داده شده بودند، شاید هنوز هم با استفاده از همان امکانات و یا پناهگاه‌هایی که داشتند بعضی از رویدادهای امنیتی را رخ دادند، اما آنچنانی که آنها می‌خواستند موفق نشدند و در بسیاری موارد در نطفه خونسا شدند و ما امیدوار هستیم که در آینده بسیار با خوبی از این مسئله هم بیرون برایم و این مشکل هم مهار شود.
ای تو خونه میشه که هر گپ منفی که باشه در گردن حکومت قبلی بنداز آدم یا به گردن حلقات نمیفهمم چطورک. شما ادعا میکردین که همه چیز جور میکنین، حالی هم خب حکومت اختیار شماست، مردم شما رو مسئول میدانن. نمیشه که هر گپ شوه گفته شوه که نمیفهمم او درک بود با درک بود. از حکومت همه شمول بگوین. شما میگین که کشورهای خارجی شما رو به رسمیت بشناسن، اونا میگن که حقوق بشر باید رعایت شوه، حکومت همه شمول یا فراگیر جور شود و بسیار موارد دیگه. چرا نشده یا چرا نمیشه؟
امارات اسلامی به همه تعهداتی که در پیمان دوحه و همچنان در گفتگوها با سازمانها و کشورهای مختلف داشته کاملا پایبند بوده و در این راستا گامهای خوبی برداشته و تا حد زیادی قناعت جامعه جهانی و همچنان خود افغانها را فراهم نموده. چنانکه که به همه معلوم است از حکومت همشمول تعریفهای زیادی بوده و یک تعریفی که بر آن همه توافق داشته باشند شاید وجود نداشته، اما امارات اسلامی افغانستان با در نظر داشته منافع ملی خود توانست است واقعا یک حکومت همشمول را که در آن شخصیت‌های لایق و فائق و شخصیت‌هایی که واقعا سابقه و تجربه خوبی دارند را در کابینه جا دهد.
این چیزایی که شما میگین خب ما ندیدیم. اگه غیر از افغانستان کدوم جای دیگه منظورتان است خب بگوین که ما هم بفهمیم. شخصیت‌های لایق و فائق جالب است. شخصیت‌های فائق شاید باشن اما لایق چی بگویم به خدا؟ کلش ملا صاحب هستن و از طالب صاحب دیگه.
بله، در کابینه در عرصه‌های سیاسی و امنیتی، یعنی در وزارتخانه‌های سیاسی و امنیتی فعلا کسانی سرپرستی می‌کنند که آنها در 20 سال گذشته علیه اشغال مبارزه کردند و مبارزه علیه اشغال را رهبری کردند. آنها بیشتر می‌توانستند در شرایط امروزی کشور را مدیریت بکنند، اما در عرصه‌های فنی و تکنیکی و غیره امارت اسلامی افغانستان کسانی را پیش آورده است و با کسانی وزارتخانه ها را سپرده است که آنها در عرصه های خود نه تنها مهارت و لیاقت داشتند بلکه سابقه خوبی هم داشتند و فکر میکنیم با چنین افراد شایسته در نظام گذشته هرگز فرصت داده نشده بود.
بله، اینا خونه بودن که برشان فرصت داده شود. اینقدرم که شما میگین و وقت شایستگی و لیاقت خود نشان نداده بودن. آخه نظام قبلی نمیفهمیده که اینا اینقدر شایستگی و لیاقت دارن. گمنام مانده بودن بیچارا. حالا برگردیم سرم بحث حکومت فراگیر. هر وقت دنیا میگه که حکومت فراگیر تشکیل بتین و حقوق بشر را رعایت کنین، شما میگین که دنیا ما را به رسمیت بشناسه و پولای مسدود شده افغانستان آزاد بسازه. اگه ایتو شوه باز شما شروط جامعه جهانی را انجام میتین؟
آزاد ساختن ذخایر بانکی افغانستان و همچنان رساندن کمک هایی که از پیش با مردم افغانستان اعلام شده حق اساسی و بنیادی مردم افغانستان است. فکر میکنیم این باید پیش شرط و یا شرط هم برای آغاز تعامل رسمی و یا برای دیگر خواسته های مشروع و یا نامشروع نبوده باشه. یک حق اساسی و بنیادی مردم افغانستان است. بله، امارت اسلامی افغانستان چنانه که مکررن گفته و تصریح نموده باز هم میگوید به همه تعهداتی که در قبال مسئولیت های ملی و بین المللی داشته و کرده پایبند است و پایبند میماند.
برای حل مشکلات اقتصادی، فقر و گرسنگی مردم چه برنامه‌های روی دست است؟
فعالیت‌های دولت امارات اسلامی افغانستان روی مسائل تجاری و اقتصادی تمرکز داشته و در سفرهایی که با کشورهای همسایه و منطقه صورت گرفته و همچنان هیئت‌هایی که از کشورهای همسایه و منطقه آمده و همچنان در دید و بازدیدها با نمایندگان اتاق‌های تجارت و صنایع و دیگر طبقه تجار روی همین مسائل زیاد صحبت شده و الحمدلله ما می‌بینیم که اکنون دروازه‌ها بر روی افغانستان باز می‌شود، سلسله صادرات شروع شده و رشد چشمگیری داشته و همچنان راه‌ها برای انتقال مواد ضروریه به افغانستان باز شده و انشاءالله مواد ضروریه در زمستان به مردم افغانستان به اندازه کافی میرسه. امارت اسلامی افغانستان به تازگی اعلام نموده که معاشات 3 ماهه همه کارمندان ملکی دولت را یک مشت و یک جایی پرداخت میکنه. همه نشانه های از این است که الحمدلله دولت و مردم افغانستان از معضل اقتصادی انشاءالله بسیار به زودی و به خوبی میبرایند.
اگه به همین آسانی مردم از مشکلات اقتصادی خلاص شوند خب بسیار خوب میشه. اما این گپا بیشتر به خیالات میمونه تا واقعیت. ای که معاش 3 ماهه کارمندان دولت پرداخت شود کل مشکلات حل میشه، مگه 3 ماه معاش اونا چقدر میشه؟ اشتاق خو نیست مردم که ده ای چیزا بازی بخورن. ای از کارمندای دولت، اونایی که کارمند نیستن چه کنن؟ از برای خدا. خب گپای آقای سمنگانی رو شنیدیم. یک موضوع دیگه ای که پس از آن که سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه بررسی موضوع بر رسمیت شناسی طالبان را تا برگزاری مجمع عمومی این سازمان در ماه سپتامبر سال 2022 به تعویق انداخت و اعتبار غلام محمد اسحاق زئی نماینده دولت پیشین افغانستان تمدید کرد، طالبان این اقدام را ناعادلانه خواند و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در این باره گفت واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به کسی که از دولت و مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند ناعادلانه است. وی در توییت نوشت که این کرسی حق دولت و مردم افغانستان است. سازمان ملل باید در این زمینه تجدید نظر کند. آخه وقتی که سازمان ملل هنوز خودتان را به رسمیت نشناخته، معلوم دار است که کرسی هم برتان نمیته دیگه. به نظر میرسه که فعلا باید صبر کنین، حداقل تا سپتامبر سال آینده، تا ببینیم که چی میشه. خودتان خب میگین که مردم صبر کنن اوضاع خوب میشه، حالی هم اونا میگن شما صبر کنین، باز اگه اوضاع خوب شد فکر میکنن در موردش. خب حالی کجا بریم؟ حالی بریم یک سری از آقای مجاهد بزنیم. کجا است آقای ذبیح الله مجاهد؟ خب او سخنگوی طالبان است و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان، اما به حیث سخنگو بیشتر ظاهر میشه، بعضی وقتا هم در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت است. به هر صورت تلویزیون آسمان گفتگوی داشته با ذبیح الله مجاهد که میخواییم بخشهای از صحبتهایش بشنویم. ابتدا ای که آلی که سمت سخنگویی را به عهده داره کوشش میکنه که بیشتر چی بگویه و چی پیامی داشته باشه.
ما بسیار تلاش میکنیم که حسی یک سفیر رول بازی بکنیم، پیام مردم افغانستان، پیام وضعیت فعلی را و یا منعکاس وضعیت فعلی را به دنیا برسانیم از طریقهای مختلف. تلاش میورزیم که صدای مردم رسانده شود به دنیا و فهمانده شود که افغانستان دیگر از جنگ بیرون شده و نیاز به همکاری و کمک دارد. عوض از اینکه دستخوش تغییرات میشه یا مشکلات دیگر برشان ایجاد شود، دست همکاری دراز شود تا پروبلمایی که از جنگ برای ما باقی مانده یکی به یکی حل بتانیم.
بله، منظورتان باز همو پولای مسدود شده افغانستان است که میخواین آزاد شود. کاش کل مشکلات با آزادسازی پولا حل میشد، اما این تو نیست و بسیاری مسائل دیگه وجود داره. دنیا هم بسیاری چیزها را از شما میخواد و شما هم گپ خود میزنین. با این وضعیت فکر میکنین که دنیا شما را میپذیره؟
ما حال بسیار نزدیک هستیم. کشورهای منطقه با ما تماس بسیار خوب داره. کشورهای دور هم اکثریتشان با ما در حال تماس خوب است. بعضی کشورها که طبعا در جنگ ماندن امرای ما تاثیرگذارم در مسائل جهانی هستند، مثل آمریکا و اروپا، یا طبعا بعض از تشویش‌های خودم دارن. ما تلاش می‌ورزیم که با آنها هم سوی تفاهمات را از بین ببریم، دیگه یک فصلی نو آغاز شود که فصلی همکاری و همدستی باشه.
یک نفر دیگه هم همیشه از فصل نو همکاری افغانستان با دنیا گپ میزد. یگان وقتم که در این مورد گپ میزد باز احساساتی هم میشد و چیغ هم میزد، یادش بخیر. اما وضعیت و رقم گل و بلبل که گفته میشم نیست. بسیاری از جوانا که وضعیت میبینن و او ترکیب کابینه و ادارات میبینن ناامید میشن. بخی میگن برای ما که زحمت کشیدیم و تحصیل کردیم و تخصص داریم دیگه جایی نیست. یک تعداد دیگه هم ترک تحصیل کردن و تصور خوبی از وضعیت ندارن.
تصور درست نیست. همه حال حکومت و حکومتداری ما شاهد هستیم. 80% تمام نسلی که قبلا بودن کار میکردن کار میکنن. 15% اگر تحول آمده باشه یا در سطوح سیاسی تغییر، او هم کسای هم با ما هستن که از مثلا دکتر هستن یا انجینیر هستن، با ما هم کار هستن. اما اگر خود تقاضای زیر نداشته باشن باید که همگی رئیس جمهور میشن. یک البته باید خدمت بکنن به وطن، انگیزه باید خدمت به وطن باشه، خدمت به اجتماع باشه، خدمت به محاول خود باشه. به این اساس من میگم ناامید نشوند بلکه امیدوار شوند. جنگ از بین رفت، زمینه خدمت فراهم شده، بسیار پروژه های بزرگ در نزدیک از آغاز به کار میکنه. کشور یک تغییر و تحول بزرگ اقتصادی را شاهد خواهد بود. در این راستا به تمام جوان ها و انرژی ما ضرورت است، نیاز است. باید هنوز انگیزه بگیرن و آمادگی خود داشته باشه.
شما میگین جنگ از بین رفته، اگه جنگ هم دیگه نباشه حملات و انفجارها هنوز هم است و از مردم هم قربانی میگیره. وقتی که این رقم است باز چی فرق میکنه برای مردم که جنگ باشه یا نباشه؟ مهم امنیت است که مردم چندان احساس امنیت نمیکنن.
ها خرد و ریزه خود هر جا می باشه، نیروهای امنیتی به خاطر چی است؟ اگر اوقدر ای چیز نباشه نیروهای امنیتی به خاطر چی ساخته میشه؟ این قضایا در دیگر کشورها هم رخ می دهد، ولی ما نو از جنگ بیرون شدیم، بعض از فتنه های به نام داعش باقی مانده که ما از علی آنها هستیم، تلاش داریم که از بینشان ببریم. و دیگری که امو جال امنیتی که باید جا پخش می بود و کار میکرد، او هم صدمه دیده که ما نو آمدیم، او را هم پس فعال میسازیم. جلوزی گرفته میشه بسیار، یعنی 1% 2% هم نیست که نسبت بگیریم به حالت جنگ، آوان جنگ. نباید ما ناشکر باشیم، ناسپاس باشیم، باید کوشش کنیم که وضعیت را خوب جلو بدیم. ما به این نظر هستم، ما در جای کار میکردیم که روزانه ما شاهد بودیم و حساب میکردیم 70 تن تا 80 تن ما کشته می داشتیم، از دو جانب افغان بودن یا مثلا از این بیشتر مجروحین می داشتیم. 20 خانه تا 30 خانه روزانه تخریب میشد، چندین ماه میشه هم چیز شاهد نیستیم. تحول بسیار بزرگ است، اگر وقت داده شد 5 ماه 6 ماه تا سال این حالت کاملا تغییر میکنه، ما رو به آبادی خواهد رفتیم. جنگ انشاءالله با من خدایی میکنیم کدش.
هرچقم که گپ باشه از مسئله زنان و حقوق زنان نمیتونیم تیر شویم. رهبر طالبان از حقوق زنان گفته، اما شاهد هستیم که ابتدایی ترین حقوق زنان که حق تعلیم و حق کار است با مشکل مواجه است. یک تعدادی هم میگن که فرمان رهبر طالبان یا اظهارات مقامات طالبان دیم